گذشت. آری، در سفر صنعا بودیم که کودکم بیمار شد و درگذشت و مجبور شدیم تا او را در همان سرزمین به خاک بسپاریم. در اینکه خوبان این جهان بیش از دیگران در معرض آسیب و صدمه این دنیا قرار دارند شک و شبهه‌ای نداشتم، اما مرگ فرزندم این باور را قوی تر کرد. او همچون یوسفی بود که به بازار دنیا هدیه کرده بودند، اما مرگ او را زودتر از هر مشتری دیگری خریداری کرد و به خانه گورش برد. وقتی او را به خاک سپردم حالی عجیب داشتم، مثل کسی که تمام قلب و روح خیش را به خاک می سپارد بودم. باید کسی تسلیت و دلداریم می داد، اما من که خودم تمام دانسته‌ها را می دانستم به کدام زبان و با چه کلامی می توانستم خیشتن را آسوده سازم؟ سرانجام به خودم این گونه تسلیت دادم. به دل گفتم از ننگ مردان بمیر، که کودک رود پاک و آلوده پیر. از سوی دیگر چون می دانستم که کودک دلبندم همچون فرشتگان الهی پاک و مبرا از گناه به سرای جاودان شتافته، خوشنود بودم. بر اساس همین باور بود که بر خودم نهیب می زدم و می گفتم ای پیر، تا کی تمنا داری که زنده باشی و هر روز بار عذاب خیش را سنگین تر کنی؟ تو اکنون به خود اندیشه کن و از فردای کارت واهمه داشته باش. اکنون اندکی با چنین اندیشه های خیش را آسوده یافتم، اما عقده عشق همچنان گلویم را می فشرد و عذابم می داد. گریه بر دردهای بی درمان دواست، پس خواستم با گریستن خیش آن عقده را بگشایم. گریستم از عمق جان و همچون شمع سوختم و گریستم. آنقدر گریه کردم که از حال برفتم. سرم بر خاک گور کودکم بود که خیشتن را فراموش کردم. در آن لحظات حالت غریبی به سراغم آمده بود، حالتی که زبان قادر به توصیف آن نیست و قلم در شرح ماجرایش در می ماند. چقدر در آن حال بودم؟ نمی دانم، اما آن حادثه را خوب به یاد دارم. کودکم را دیدم. آن عزیز دلبندم در مقابلم ایستاده بود و نگاهم می کرد. آغوش گشودم. همچون هر وقت دیگری که به دیدارش چنین می کردم آغوش گشودم، اما او بر جای ایستاده بود، به سویم نمی آمد و همانطور چشم بر من داشت. لبهایم بر یکدیگر لرزیدند. چه می کنی؟ جوابم داد پدر، جایم نکو می باشد. سر پایین انداختم. به خوشی خبری که شنیده بودم خود را خوش می داشتم. دقایقی گذشت و گفتم اما من حساب و کتاب کارهای زندگیم را بعد از مرگ چگونه بر من خواهند گرفت؟ وحشتی که از عذاب قبر داشتم و عاقبتی که برای خیش می انگاشتم به چنین پرسشی وادارم ساخت. آن کودک دلبند که همچون دانایی تجربه دیده سخن می گفت هشدارم داد که اینجا عمل می خواهند پدر. برای تاریکی قبر خیش چراغی از دنیا برافروز تا به تو روشنایی دهد. گرت وحشت آمد ز تاریک جای، بهش باش و با روشنایی درآی. شب گور خواهی منور چو روز، از اینجا چراغ عمل برفروز. در پناه حضرت حق بدرود.
همراهان همیشگی ما همسفران آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. توانایی که در یک طلفت العین، ز کاف و نون پدید آورد کونین. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. از آن دم گشت پیدا هر دو عالم، و از آن دم شد هویدا جان آدم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر حبیب او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. درخواست های شما عزیزان هستیم. روسیه یکی از کشورهای اصلی کار و فعالیت مهاجران کاری آسیای مرکزی به شمار می رود که قبل از همگیری ویروس کرونا و درگیری های روسیه با اوکراین و کشورهای آسیای مرکزی، مهاجران کاری مبلغ های زیادی را ارسال می کردند. اما بانک جهانی کاهش انتقال پول از روسیه و آسیای مرکزی را پیش بینی می کند. و گفته متخصصان بانک جهانی، انتقال پول و بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی در سال 2022 و شدت کاهش خواهد یافت که این به اوضاع سیاسی و تحریم‌های این کشور وابسته است. در این باره در گزارش تازه بانک جهانی زیر عنوان مهاجرت و رشد آمده است. اقتصاد کشورهایی که از انتقال پول از روسیه وابسته اند کاهش نظررس انتقال پول را احساس خواهند کرد. مبلغ انتقال پول به بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی که منبع اصلی آن روسیه است احتمالاً یک باره کاهش یابد. در این گزارش تاکید شده است که این کاهش ها در یک جایگی با بالاروی قیمت مواد غذایی، نوری های مینرالی و نفت احتمال دارد خطرهای امنیت غذایی را افزایش دهد و فقر را در بسیاری از این کشورها زیاد سازد. در همین حال پیش بینی می شود که انتقال پول به اوکراین که بزرگترین گیرنده منطقه اروپا و آسیای مرکزی است، در سال 2022 بیش از 20% افزایش خواهد یافت. موسیقی پیشگویی های نزدیک مدت انتقال پل به آسیای مرکزی که انتظار می رود در سال 2022 1.6% کاهش یابد خیلی نامعینند و از وضع در قلمرو اوکراین و تحریم ها به پرداخت صادراتی از روسیه وابسته اند. بنا به گفته متخصصان بانک جهانی انتظار می رود که انتقال پولی به طور رسمی به قید گرفته شده به کشورهای کم درآمد و میانه در سال جاری میلادی 4.2% افزایش یافته به 630 میلیارد دلار می رسد. بانک جهانی افزوده که پولهای انتقالی شخصی همچنان مهمترین منبع مبلغ گذاری و رشد اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی بوده، روسیه منبع اصلی این پل هاست. همین طریق در سال 2021 حصه انتقال پل در تاجیکستان و قرقیزستان متناسباً 34 و 33% را تشکیل داد. پنج کشور پیشرفت که در سال 2021 پل انتقالی گرفتند هندوستان، مکزیک، چین، فیلیپین و مصر می باشند. در بین اقتصادهایی که واردات پل‌های انتقالی در مجموعه محصولات داخلی خیلی برنده است، اینهایند: لبنان 54%، تونگا 44%، تاجیکستان 34%، قرقیزستان 33% و ساموا 32%. گفته می شود که در سال 2021 واردات پل به کشورهای آسیای مرکزی و اروپا 7.8% افزایش یافته به حد نهایی تاریخی 74 میلیارد دلار رسیده است. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. در فدراسیون روسیه قصد دارند دادن پتنت یا اجازتنامه کار برای مهاجران را آسان تر کنند. برای گرفتن اجازتنامه کار در روسیه مدارک و حجت‌های کمتر نسبت به قبل میتوان پیشنهاد کرد و این ترتیب تا آخر سال جاری میلادی عملی خواهد شد. در این باره سامانه سپوتنیک نوشته روسیه قاعده های گرفتن پتنت مهنتی را برای مهاجران ساده تر می کند. وزارت کارهای داخلی روسیه نسبت به یک سال پیش برای دادن اجازتنامه کمتر حجت طلب می کند. لایحه فرمانی که برای این ضرور است علکی تیار کرده شده است. در صورت به امضا رسیدن سند تمدید پتنت برای کارگران خارجی خیلی آسان تر می شود. در نظر است که دو طلبات از روی خط حجت های حتمی خارج کرده شوند. یکم، عریضه کارفرما درباره تمدید پتنت یا همان اجازتنامه کار می باشد. دویم، شرطنامه مهنتی یا حقوق شهروندی که همچون تصدیق آن است که شهروند خارجی واقعا نیت کار در روسیه را دارد. همین طریق برای تمدید پتنت یا اجازتنامه کار و مهاجر تنها باید عریضه، شناسنامه، سقورتای طبی و شهادتنامه طبی پیشنهاد کرده شود. قرار است برای سال جاری میلادی ترتیب مخصوصی کار با مهاجران در روسیه مقرر کرده شود. مردم دولتی بر اینن که در شرایط خروج شرکت‌های خارجی از بازار روسیه، مقامات این کشور باید سیاست مهاجرت خود را سخت‌تر کنند. در روسیه سبب محدود کردن ورود مهاجران را شرح دادند. اندری آلیخین، عضو کمیته دومای دولتی روسیه عاید به مهنت، سیاست اجتماعی و سابقه داران گفت روسیه باید ورود مهاجران را محدود کند. با گفته وی در شرایطی از بازار روسیه خارج شدن شرکت‌های خارجی سیاست مهاجرت را شدیدتر کردن لازم است. با نوشته سامانه سپوتنیک، آلیخین تاکید کرد که مقامات باید تمام کوشش را به خرج دهند تا مشکلات بیکاری تا حد امکان کم کرده شوند. با گفته او در مسکو با فرق از اومسک خارجیان زیادتر کار میکنند. و این مثال آورد که در دوره همگیری ویروس کرونا و به دنبال آن خروج مهاجران از روسیه نشان داد که ساکنان بومی برای اشغال جای کاری آنها آماده نیستند. در ساختمان و دیگر ساحه ها کمبود کار و قید گرفته شد. این در حالی است که در برخی ولایت‌های روسیه برای قبول کارمندان خارجی در برخی ساحه‌ها محدودیت جاری کرده شده است. وی گفت باربرها، فراش‌ها، تکسیران‌ها در همین ساحه‌ها با نظرداشت شرایط ورود مهاجران را محدود کردن لازم است. اندری آلیخین افزود با وجود این تصمیم می تواند عاقبت های منفی داشته باشد. مثلا ارزش یک متر مربع منزل افزایش خواهد یافت، زیرا بسیاری از روس ها با کار در وظیفه های خارجیان راضی نیستند. در حالی که روسیه از کمبود مهاجران رنج می کشد، مقامات مسکو بیشتر از نیت دست کشیدن از کار شهروندان خارجی می گویند. بار اول در این باره معاون شهردار اندری وشکریوف اظهار نظر کرده بود. این تشبث را شهردار مسکو سرگئی سابیان این دستگیری کرده است. وی دستور داد که تعداد مهاجران در ساختمان ها در چارچوب برنامه نوسازی کاهش یابد و همچنین خواستار جلب روس ها از مناطق همسایه برای کار در این انشاءات ها شده، ذکر کرد که برای آنها شرایط خوب کاری و معاش سازگار باید مهیا نمود. با وجود نیت های بزرگ مقامات، کارشناسان بر این نظرند که پایتخت نمیتواند کاملا از خدمت مهاجران خارجی دست کشد. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌ای از گروه سیاسی رادیو تاجیکی خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشته. بنده نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران با برنامه این هفته. عنوان گوینده و تهیه کننده امیدوار هستم وقت داشته باشید. برنامه این هفته را نیز با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، در ایام رحلت جانسوز پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی و همچنین ایام عزاداری، سوگواری و سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا علیه السلام قرار داریم. تسلیت ما را دوستان به این مناسبت پذیرا باشید. دعوت میکنم با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت همراه ما باشید. مناطق آسیای مرکزی و قفقاز هفته پرتلاطمی را پشت سر گذاشته است. منطقه قفقاز جنوبی همچنان شاهد تنش‌های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان بود. در مقابل این تنش‌ها در منطقه آسیای مرکزی نیز درگیری‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان بار دیگر به خبر نخست رسانه‌های این منطقه تبدیل شده بود. برگزاری 22مین نشست سران سازمان همکاری شانگهای در سمرقند از همکاری‌های نویدبخشی میان کشورهای این منطقه پرده برداشته است. در منطقه قفقاز با ادامه تنش‌های مرزی در خطوط تماس و اشغال بخش‌هایی از اراضی ارمنستان توسط نظامیان جمهوری آذربایجان، وزارت دفاع ارمنستان یک بار دیگر جمهوری آذربایجان را به نقض آتش‌بس متهم کرده. وزارت دفاع ارمنستان با انتشار بیانیه اعلام کرده نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه 20 سپتامبر استفاده از سلاح‌های سبک به سمت مناطق شرقی ارمنستان شلیک کرده‌اند. ارتش جمهوری آذربایجان به اتهام‌های طرف ارمنی پاسخی نداد. این اقدام باکو به معنای آن است که نقض کننده آتش‌بس طرف آذری بوده است. مقام‌های دولت الهام علیوف بر این باورند که در اراضی جمهوری آذربایجان مجاز هستند هر اقدامی انجام دهند. در طول چند سال گذشته مقام‌های باکو به ویژه شخص الهام علیوف در واکنش به اعتراض‌های کشورهای همسایه علل خصوص اعتراض‌های مقام‌های ارمنستان به برگزاری رزمایش‌های مشترک همواره از این پاسخ استفاده کرده‌اند. به هر حال در جریان درگیری‌های اخیر که همچنان جریان دارد، تلفات اقتصادی و انسانی چشمگیری و نظامیان دو کشور همسایه وارد شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان و ارمنستان در درگیری‌های چند روز گذشته، باکو و ایروان بیش از 300 تن از نیروهای نظامی دو طرف کشته و مجروح شدند. در این میان تلفات نظامیان ارمنی 3 برابر نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان اعلام شده است. تردید نیست که در کمتر از 2 سال گذشته و پس از امضای توافقنامه 10 ماده‌ای نیمه شب 9 ماه نوامبر سال 2020 میلادی، درگیری‌های هفته گذشته دو طرف شدیدترین درگیری میان نیروهای نظامی باکو و ایروان بوده است. نکته قابل تأمل در این زمینه سکوت روسیه و بی‌تفاوتی در زمینه درگیری‌های جاری نیروهای آذری و ارمنی بوده است. این در حالی است که روسیه ضامن اصلی امضای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ شناخته می‌شود. ناگفته نماند که پس از پایان درگیری‌های 44 روزه نظامی باکو و ایروان و امضای توافقنامه آتش‌بس میان سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان که به جنگ دوم قره‌باغ مشهور شده است، توافقنامه صلح قره‌باغ با میانجیگری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به امضا رسید. امضای این توافقنامه با مخالفت دولت‌های غربی به ویژه آمریکا و فرانسه مواجه شده است. در حقیقت رهبران واشنگتن و پاریس مخالفت خود را با امضای توافقنامه 10 ماده‌ای با میانجیگری روسیه اعلام کرده‌اند. آمریکا و فرانسه به منظور از دست ندادن موقعیت سلطه‌گرانه و نفوذ خود در منطقه قفقاز جنوبی تاکنون به هر گونه اقدامی برای برقراری صلح در این منطقه واکنش منفی نشان دادند. آمریکا، روسیه و فرانسه رؤسای مشترک گروه مینسک محسوب می شوند. این گروه با وجود نزدیک به 3 دهه تلاش نتوانست صلح قابل قبولی میان طرفین مناقشه در دستور کار قرار دهد. در مقابل با تشدید درگیری‌های باکو و ایروان، رئیس جمهوری روسیه توانست طرح صلح 10 ماده‌ای را به سران باکو و ایروان بقبولاند. این طرح صلح با پذیرش رئیس جمهوری آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان قرار گرفت. در حالی که 1 سال پس از امضای این توافقنامه، الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان با اعلام انحلال گروه مینسک روسیه را تنها ضامن اجرای این توافقنامه معرفی کرده است. در مقابل نخست وزیر ارمنستان همچنان خواستار مشارکت آمریکا و فرانسه در منطقه قفقاز جنوبی هستند. دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. در این شرایط در یک اقدام قابل تأمل با وجود امضای توافقنامه آتش‌بس، مقام‌های دولت باکو علل خصوص شخص الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان با توصیه و راهنمایی‌های برخی از سیاستمداران بیگانه تلاش کرده است ماده جدیدی بر توافقنامه 10 ماده‌ای رئیس جمهوری روسیه اضافه کند. بر اساس این ماده رئیس جمهوری آذربایجان عزم خود را جزم کرده است تا از استان جنوبی سیونیک ارمنستان دالانی به عرض 5 کیلومتر و طول 60 کیلومتر از ارمنستان تا جمهوری خود مختار نخجوان در اختیار بگیرد. الهام علیوف نام این دالان را دالان زنگزور و دولت ترکیه نام این راه ارتباطی را دالان ترک نامگذاری کرده اند. در همین ارتباط آثار محمد لی، مدافع حقوق بشر و تحلیلگر سیاسی جمهوری آذربایجان، اخیراً با انتشار مقاله‌ای در سایت آزاد لیق نوشته است جمهوری آذربایجان تصور روشنی از کریدور به اصطلاح زنگزور ندارد. بر اساس تبلیغات رسمی این طرح نه تنها کیلودر ارتباطی نخجوان با سرزمین مادری، بلکه جاده‌ای جایگزین برای ارتباط شرق و غرب خواهد بود. به نوشته این حقوقدان و کارشناس سیاسی، چنانچه کریدور زنگزور از خاک ارمنستان باز شود، در واقع منافع روسیه را تامین خواهد کرد، زیرا افتتاح یک راهرو به نام زنگزور یا دالان ایکس صرفاً برای روسیه سودآور خواهد بود، زیرا کنترل این مسیر در انحصار صلح‌بانان روس قرار می‌گیرد و در نتیجه فشار روسیه بر جمهوری آذربایجان و ارمنستان افزایش خواهد یافت و این کشور یک مسیر جدید برای دسترسی به دریای مدیترانه در اختیار خواهد داشت. در همین زمینه در آخرین موضع‌گیری رسمی نخست وزیر ارمنستان اعلام کرده است دولت ایروان از خاک ارمنستان به هیچ کشوری کریدور نخواهد داد. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان چندین بار موضوع کریدور زنگزور را مطرح کرده است، اما نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان ادعاهای ارضی جمهوری آذربایجان درباره دالان زنگزور را به شدت محکوم کرده و گفته است باکو سیاست تجاوز مستمر به قلمروی ارمنستان را در پیش گرفته است و این مسئله باید در سطح بین المللی مورد رسیدگی قرار گیرد. نیکول پاشینیان پنجشنبه گذشته در مجلس ملی ارمنستان همچنین گفت هیچ تغییری در موضع ارمنستان در این ارتباط ایجاد نشده و دولت ایروان همچنان مخالف ایجاد کریدور از استان سیونیک است. در این زمینه مقام‌های ارمنستان اعلام کردند پیش از جنگ دوم قره‌باغ نیز مقام‌های ترکیه بارها از دولت ایروان خواستار دریافت چنین دالان از استان سیونیک شده بودند. در حقیقت طرح این دالان پیش از این نیز مطرح بوده و دولت ترکیه این راه ارتباطی را پیگیری می‌کرده است. اخیراً نیز مشخص شده است که انگلیس و رژیم نجات پرست اسرائیل طراح اصلی این راه ارتباطی به منظور اهداف سلطه‌گرانه بر منطقه قفقاز هستند. دومین نشست شورای رؤسای جمهوری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز جمعه گذشته یا 16 سپتامبر با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و به ریاست شوکت میر زیایوف رئیس جمهوری ازبکستان در شهر تاریخی سمرقند برگزار شد. رئیس جمهوری ازبکستان در مراسم افتتاحیه 22 نشست سران این سازمان در سخنانی گفت در یک دوره تاریخی کوتاه سازمان همکاری شانگهای به یک شرکت کننده مهم و تاثیرگذار در روندهای منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است. در بیش از 2 گذشته بسیاری از کشورهای منطقه و جهان برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای درخواست رسمی دادند. از جمله می توان به آمریکا اشاره کرد که با مخالفت اعضای این سازمان مواجه شده است. ترکیه، جمهوری آذربایجان، برخی از شوراهای آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا نیز خواهان عضویت در این سازمان هستند. در این میان موضوع عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای از جهات بسیاری مورد توجه این سازمان بوده است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران ایران را حلقه اصلی و عامل ارتباط کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای قلمداد و ارزیابی می‌کردند. به همین دلیل 22 نشست سران شانگهای در سمرقند مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های کشورهای منطقه و جهان قرار گرفت. از جمله رسانه‌های ترکیه در این زمینه به صورت گسترده موضوع عضویت دائم ایران در این سازمان بین دولتی را پوشش و مورد نقد و بررسی قرار دادند. در همین ارتباط روزنامه ملی گازته، ارگان رسانه‌ای حزب اسلامگرای سعادت که از شاگردان مرحوم نجم الدین نخستین نخست وزیر اسلامگرای ترکیه پس از تأسیس این کشور محسوب می شوند نیز در این زمینه نوشت با امضای سند عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای، ایران وارد مرحله جدیدی از همکاری‌های مختلف و متنوع اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و انرژی شده است. بدیهی است که با عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، این سازمان بین دولتی از توان چشمگیرتری برای گسترش همکاری‌های متقابل برخوردار می‌شود. ایران علاوه بر امکان تعامل با کشورهای ناامن در منطقه، امکان تقویت همکاری‌های ترانزیتی و حمل و نقلی را برای دیگر اعضای سازمان همکاری شانگهای فراهم خواهد کرد. دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. سپاسگزار هستیم از همراهی صمیمانه شما خوبان. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
عزیزانی شنونده، در این لحظه تکراری راه روشن آماده پخش است. بریم که بشنویم. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستانی گرامی، شنوندگانی عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم با برنامه راه روشن در خدمت شما عزیزان هستم. تا پایان این برنامه شما هم همراه ما باشید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت شماره 21، نکوهش ترس و حیای بیجا. امام علی علیه السلام می‌فرماید ترس با ناامیدی و شرم با محرومیت همراه است و فرصت‌ها چون ابرها می‌گذرند، پس فرصت‌های نیک را غنیمت شمارید. حکمت 21 نهج البلاغه همانند دیگر سخنان امام علی علیه السلام حاوی مطالبی ارزشمند است. امام علی علیه السلام در این حکمت به سه عامل بزرگ محرومیت انسان اشاره می نماید. یکی از این عوامل ترس است. البته ترس از عوامل و اشیای خطرناک، حالت است که خداوند در انسان برای حفظی او آفریده است. هنگامی که حادثه خطرناک رخ می دهد یا موجود خطرناک به انسان حمله می کند و خود را قادر بر دفاع نمی بیند، ترس بر او غلبه می شود و خود را به سرعت از صحنه دور می سازد. یا زمانی که سیلابی عظیم بر راه افتاده باشد و انسان در مسیر آن قرار گرفته باشد و ببیند و بترسد و با سرعت خود را کنار بکشد. این گونه ترس نعمت بزرگ از که خداوند برای حفظ انسان از خطرات به او عطا نموده است. اما آنچه که باعث محرومیت انسان از برخ نعمت ها می شود ترس نابجا است. مانند آنچه که در جریان کربلا رخ داد، بسیار ترسیدند و امام حسین علیه السلام را تنها گذاشتند. ترس نابجای این افراد باعث شد که از فیض عظیم شهادت در رکاب امام زمانی خیش و عزت جاودانه محروم شوند. حیا نیز مانند ترس دو بود مذموم و ممدوح دارد. حیای ممدوح آن است که انسان از هر کاری زشت و گناه و آنچه مخالف عقل و شرع است بپرهیزد و حیای مذموم آن است که انسان از فرا گرفتن علم و دانش و یا سوال کردن از چیزهایی که نمیداند یا احقاق حق در نزد قاضی و جز او اجتناب کند، این کمرویی سبب ضرر و خسران انسان می شود. در حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است، حیا دو گونه است، حیای عاقلانه و حیای احمقانه. حیای عاقلانه از علم سرچشمه می گیرد و حیای احمقانه از جهل. دوستان گرامی، در همین لحظه با سخنانی کارشناس برنامه گوش می دهیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بحث اهم و مهمی که در علم اصول است و در همین قوانین رانندگی نگاه کنید، همه رو با اهم و مهم، حق و اولویت ها و تقدم ها درست کردن، فکر کردن. بحث های نجوم، بهترین زمان ها رو در نجوم مطرح کردن. یک قمر در عقربش مشهور است، من 4 تا تقویم نجومه میگیریم میبینم همش اشتباه گفته است، یا 2 روز برتر گفته یا 2 روز برتر گفته است. یکی بود تیراندازی میکرد، بعد خیلی ناشیگری بود، مرغ رو میخواست بزند، همه طرف میزد جز مرغ. این حکیمه رفت همونجا قرار گرفت، گفتم برو که داره بهت تیر میزنه، گفت نه همه جا رو میزنه غیر از اما بهترین جا همینجاست. این تقویم نجومی رو نگاه کنید، نوشته قمر در عقرب، بهترین وقت همونه، چون اشتباه کرده، یا ایورترش یا ورترش بلد نیستن، خب ننویسن. در هر صورت نجوم اونم خوب مشخص میکنه تا قمر در عقرب نیست، دیگر کواکب، دیگر بروش ها، بد نسبتش با هم دیگر، مدلگیری این هم هستش که کار تخصصی داره. پس روایت رو ببینید، مثلا فرصت دعا، دارد که از علی علیه السلام دعا را غنیمت بشمارید، زمان خاصی بهتر است، در 4 موقع یکی وقت قرآن میخوانید، همیشه نگید شروع کنید دعا کردن، بنشین یک سوره بخوان، هدیه به امامی بکن، بعد دعا بکن. این در اذان تا الله اکبر اذان رو گفتن وقت دعاست، عند نزول الغیث بارون میاد وقت دعاست، عند التقاء الصفین شهاده وقتی درگیری حق و باطل است، اونجا وقت دعاست. این فرصت دعا رو دریابید. اقتنب خمسن قبل خمس، روایت است که شما 5 چیز را قبل از 5 چیز دریابید، جوانی را قبل از پیری. در جوانی عوضی که دست بخواند رفته در مغازه داری میکنند، مغازه داری در پیری هم میشود. علم و فستقل کن نقشه علال حجر، در جوانی باید ورزش کند که مایشه ها ساخته بشود، استخوان ها محکم بشود، به 30 سال که به بعد برسد تراکم استخوانی متوقف میشود، سیل نزولی میگیرد، ماهیچه ها از 40 سال به بعد سیر نزولی میگیره، تقویت نمیشه. حالا 50 سال شده میگه بریم ورزش بکنیم. خب خوبه، بهتر از هیچیست. ولی چرا این قبل از 30 سالگی باید این ورزش تکمیل بشه بعد که استخوان سازی ماهیچه سازی تقویت بشه بعد جوانی؟ خب صحتی قبل صحومه، اصلا سلامتی در هست سنی هستید. حفظ سلامتی خیلی راحت تر از این است که بعد که مریض شدی بخواد برش گردونه.
امام علی علیه السلام در سومین جمله حکمت آمیز با اهمیت استفاده از فرصت‌ها می‌پردازد و می‌فرماید فرصت‌ها همچون ابر درگذرند. این فرصت‌های نیک را غنیمت بشمارید و پیش از آنی که از دست برود از آنها استفاده کنید. منظور از فرصت آماده شدن کاملی اسباب کار خوب است، مثل اینکه تمام مقدمات جهت تحصیل علم برای کسی فراهم گردد، یعنی شخص هم از جهت جسمی سالم است، هم هوش و استعداد مناسبی دارد، هم استاد لایق آماده تدریسی او هست و هم فضای آموزشی خوب در اختیار اوست. و از آنجایی که فرصت ترکیب از عوامل متعدد هست و هر کدام از این عوامل ممکن است بر اثر کوچکترین تغییر زائل شود و کل فرصت از بین برود، به هر حال تمام مواهب الهی که در دنیا نصیب انسان می شود، مانند فرصت جوانی، تندرستی، امنیت، آمادگی روح و فکر، بلکه عمر و حیات انسان، همگی بسیار زودگذر هستند. اگر آنها را غنیمت نشماریم و بهره کافی نگیریم، نتیجه اندوهبار خواهد داشت. دوستان گرامی، در همین جا برنامه راه روشن به پایان میرسد و بسیار بسیار تشکر میکنم از شما که تا پایان این برنامه همدل و همراه ما بوده و همه شما را به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. دوستان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم از صدای خراسان رادیو تاجیکی. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش‌بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. عزیزان شنونده، در برنامه قبل با برخی فعالیت‌های تولیدی شرکت مانوپولیمر آشنا شدیم. در این برنامه به ادامه معرفی محصولات این شرکت و فعالیت‌های آن خواهیم پرداخت. فعالیت تولیدی شرکت مانوپولیمر ابتدا جهت تأمین نیاز گروه اجرایی آغاز و پس از حضور موفق در عرصه تولید توسعه یافت. تولیدات گروه تولیدی این شرکت به دو بخش عمده، یعنی تولید قطعات کامپوزیتی و تولید رنگ‌های صنعتی تقسیم می‌شود. هر یک از این بخش‌ها تولیدات متنوعی دارند که در بخش تولید قطعات کامپوزیتی میتوان به مخازن کامپوزیتی، اتاقک‌های کامپوزیتی، گریتینگ و پنل‌های کامپوزیتی اشاره کرد. رزین ها در گروه پلیمرها جای دارند. این مواد از دو منبع طبیعی و مصنوعی قابل دسترسی هستند و به دو فرم نیمه جامد و مایع یافت می شوند که دارای خواص و کاربردهای گوناگون است. مواد رنگی نیز به طور کلی به دو گروه رنگ ها و رنگدانه ها طبقه بندی می شوند. رنگدانه ها با رنگ ها متفاوت هستند. رنگدانه ها فقط سطح اجسام را رنگی می کنند و در آب حل نمی شوند، در حالی که رنگ ها باید جذب ماده مورد رنگ رزی شوند. رنگ دانه ها به صورت جامد هستند و اشکال و اندازه های گوناگونی دارند. همانطور که گفتیم شرکت مانوپولیمر در 4 گروه تخصصی فعالیت می کند. در ادامه به طور مختصر با فعالیت های این گروه ها آشنا خواهیم شد. در گروه مهندسی مشاور، این شرکت فعالیت‌های بسیاری دارد. همچنین این گروه در اجرای پوشش‌های خاص خطوط رنگ خودرو، اجرای پوشش‌های ضد حریق، اجرای بتن سخت و بتن رنگی دارای فعالیت‌های با کیفیتی بوده است. پر کردن درس های بتن و درس های انبساط، اجرای رنگ های نمای ساختمانی و عایق بام، آببندی استخرها، آکواریوم ها، چاله آسانسور و اجرای سایر عملیاتی که مربوط به حفاظت از خوردگی و تعمیر و ترمیم بتن برخی دیگر از این فعالیت ها می باشند. ایران خودرو، مدیران خودرو، کرمان موتور، سایپا تهران، شرکت قطارهای مسافربری رجا، شرکت پتروشیمی بیستون، شرکت پگاه و شرکت پاکسان برخی از مشتریان ایرانی هستند که شرکت مانوپولیمر با آنها همکاری دارد. در حال حاضر این گروه با همکاری چند شرکت در خارج از کشور توان واردات کالاهای تخصصی را نیز دارد. علاوه بر آن با توسعه فعالیت این گروه و شناسایی بازار کشورهای آسیای میانه، در حال حاضر صادرات محصولات گروه تولیدی مانا به کشورهای آذربایجان و ارمنستان با همکاری گروه بازرگانی در حال انجام است که از جمله این محصولات شامل کف پوش اپوکسی، رنگ ترافیک و برچسب ترافیک است. در حال حاضر این گروه فعالیت خود را بر روی رزین‌های صنعتی، رنگدانه‌ها، ادیتیف‌ها و مالت‌های مقاوم شیمیایی، کاشی و سرامیک ضد اسید متمرکز کرده است. مهمترین ویژگی این گروه ارتباط با شرکت‌های خارجی و توان فروش محصولات به صورت ریالی و ارزی است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار عزیزان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد.
هر شرکت کننده بیت رو برای ما میخونه که هر بیت 10 امتیاز داره و در مجموع از هر کدوم از شرکت کننده عزیزمون 6 بیت باید بشنویم. خب من بیت اول رو میخونم، واژه اول رو اعلام میکنم و با شرکت کننده شماره 1 طهورا خانم با شما آغاز می‌کنم.
صدق مینا خانم ببخشید، من یه توضیح در مورد واژه‌ها بدم، چون مرحله نیمه نهایی 7 ثانیه عزیزان وقت دارم که فکر کنم. من خواهش میکنم که از این 7 ثانیه‌تون استفاده کنید. موقعی که سرکار خانم مینا خانی واژه رو میگه، اگر هم بلد نیستید تو 7 ثانیه فکر کنید، نگید که بلد نیستیم که کسر امتیاز داشته باشید.
بعدم با روحیه، با لبخند خواهش میکنم، لبخند لب داشته باشین، همین که شما اطمینان داشته باشین به خودتون که حتما دارین که تا این مرحله رسیدین، خودش بخش بزرگی از ماجراست. پس خواهش میکنم با اعتماد به نفس همیشگیتون ظاهر بشید و انشالله این مرحله رو هم بگذرونید. واژه اول، گلدستت سنگیست روی تربت تو، گنبد نداری، گنبد تو آسمان است. واژه گلدسته
نداری،
کسر امتیاز داریم.
بله، شرکت کننده شماره 2
کسر امتیاز داریم.
شرکت کننده شماره 3
به دو گلدسته دو تا ساق، به دوش گنبد، به رواقی که شده پیش تو خم فکر کند.
ممنونم. میریم به سراغ واژه دوم با خانش این بیت. هر گلی بوی خودش را دارد، اما در کرم مثل آقایم حسن در بین این گلخانه نیست. واژه دوم واژه حسن علیه السلام هست. خواهش میکنم شرکت کننده شماره 2 بفهمه.
من غلام حسنم، غیر حسن هیچ مگو، پیش من جز سخن غسل و کفن هیچ مگو.
شرکت کننده شماره 3
من حسینی شده دست امام حسنم، حسنیم بنویسید به روی کفنم.
بله، شرکت کننده شماره 1
هرچه حسن است همه ذکر حسن میگویند، ذکر زیبای تو گلها به چمن میگویند.
بله، و اما واژه سوم، این بیت رو میخونم با شرکت کننده شماره 3 آغاز میکنیم. آب و گل و سجیت تو جز کرم نداشت، دیدم چرا مزار تو صحن و حرم نداشت. واژه سوم واژه کرم هست.
من ندیدم که کریمی به کرم فکر کند، به چه مقدار به ظاهر به دهن فکر کند.
بله، شماره 1
قبله ما حرم توست حسین، چشم ما بر کرم توست حسین.
شماره 2
مزار چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست.
غیر مرتبط، کسر امتیاز داریم.
بله، بریم به سراغ واژه چهارم با خانش این شعر. طهورا خانم آماده باش که با شما شروع میکنیم. سپری می شود این ظلم، عدو می بازد، می رسد آنکه خداوند برو می نازد. واژه چهارم واژه ظلم هست.
صد آه که چون از ستم
کسر امتیازی.
بله، شرکت کننده شماره 2
ظلم شد بر آل پیغمبر بسی، چون بخندد بعد از این دیگر کسی.
شماره 3 کسر امتیاز. و با هم واژه پنجم رو مرور می‌کنیم با خانش این بیت. اگر گذشت محرم رسیده ماه صفر، حسینیان بخروشید در عزای حسین. شرکت کننده شماره دو با واژه صفر، ماه صفر.
تنها نه محرم و صفر میگریم، سینه زن تو از زمان آدم هستیم.
بله شماره
سه. مصرع دوم تکرار کنید، درست خوندید ولی بدون وصل خوندید.
تنها نه محرم